بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در بحث اصول در تنبیه چهارم مشغول بودیم، بحث تداخل اسباب و تداخل مسببات در مثال مشهور جمله شرطیه تعدد الشرط و تحد الجزاء. در جلسه قبل پنج صورت رو تصور کردیم که در این پنج صورت نسبت به تداخل مسببات میتوان قضاوت کرد. صورت پنجم این بود که جزای ما امری که تعلق گرفته به شیئی، اون شی یعنی اون متعلق با متعلق امر دیگر نسبتشون عموم خصوص مطلق باشه. اذا ظاهرت اعتق رقبتا و اذا افترت اعتق رقبتا مؤمنه، خصوص مطلق. در این صورت پنجم می توانیم ما قائل به تداخل بشویم، چون در اون خصوص مطلق هم ماده اجتماع داره دیگه. ماده اجتماع همونطور که در اون خصوص منبج بود، در اون خصوص مطلق هم هست. علی کل حال رقبه مؤمنه هم اعتق رقبتن او رو شامل میشه، هم اعتق رقبتن مؤمنه. بنابراین در اینجا میتوانیم قائل شویم به تداخل. یه رقبه مؤمنه اگر آزاد کنه شبیه داستان اون خصوص منبج هست که میرفت یک عالم هاشمی رو پیدا میکرد و ضیافت میکرد رو، شد تداخل در مسببات. با توجه به این پنج صورتی که روز گذشته جلسه قبل و امروز تکمیل شد، با توجه به این پنج صورتی که در باب مسببات یعنی در باب جزا در جمله شرطیه قابل تصور هست، دو موردش زمینه تداخل مسببات هست، یکی اون خصوص منبج و یکی هم اون خصوص مطلق، و مورد سومش البته فقط تصوری و ثبوتی است. و آنکه گفته شود مطلوب در جزا صرف الوجوده، از اون پنجتایی که صرف الوجود بود. کسی ادعا کنه در اعتق رقبتن صرف الوجود مطلوبه، این اثباتش سخته، دون اثباته یه خلط القتال. اما این دو مورد دیگه قابلیت دارند. لکن علی کل حال، کل بحث رو میخوام عرض بکنم، اصل اولیه در بحث ما نحن فی تنبیه چهارم عدم تداخل در اسباب و مسببات است. این اصل اولیه است. یعنی ما باشیم و ضوابط لفظی که مقام اولم بود داریم بحث میکنیم. در دو مقام بحث کردیم، مقام اصول عملیه، اصول لفظیه. ما باشیم اصول لفظیه، ظواهر الفاظ در جمله شرطیهی که تعدد الشرط و تحد الجزا، ظواهر جمله شرطی اینه که اسباب متعددن، مسبب هم باید متعدد باشه. این ظاهر اینه، هم ظاهر اینه هم تحلیل عقلی این رو تأیید میکند، مگر جایی که دلیل داشته باشیم. اگر یه جایی هم دلیل داشته باشیم، یقیناً تداخل در مسببات دلیل پیدا میکنه، تداخل در اسباب نداره چنین چیزی. چون تداخل در اسباب اگر بخواد دلیل پیدا کنه، باید بریم سراغ لفظ شرط رو مقید کنیم. فرض اینه که شرط غیب نداره، تعدد شرط و تعدد الجزا. اگر یه جایی دلیل پیدا کردیم بر این که مسبب میتواند تداخل پیدا کند، مثل مثلا در باب غسل اینطوری هست، چند تا نیت میکنی یک غسل انجام میدی. این تداخل در مسببه. اسبابی برای غسل پیدا شده، جنابت روز جمعه و چه و چه، یه اسباب، همه اینا رو نیت میکنی یه غسل انجام بدی کافیه، لازم نیست پنج مرتبه غسل بکنی. این دلیل داره، این دلیل داره. بعضیا فرمودن وقتی که چنین دلیلی رو شما پیدا کنید، خوب واکاوی کنید، میرسید به این که بین متعلقها در جزا تباین نیست، یا مخصوص من وجه یا مخصوص مطلقه. این حرف آخر است که میشه زد، یعنی بعد اللتی یا ولتی ما یمکن ان یقال فی مقام تحقیق، اینه که ایبروبر زدیم ولی نتونستیم به شکل بیان تداخل در اسباب و مسببات رو تبدیل کنیم به یه قاعده، به قاعده ثانوی مثلا، نشد. وقتی که نمیشه، تنها چیزی که باقی میمونه باید بگیم الاصل و عدم و تداخل الا ما خرج به دلیل. هم ضوابط لفظی هم ضوابط عقلی ما رو به این جهت هدایت میکنه که در باب اسباب و مسببات قائل به تداخل نشیم. اسباب متعدده، مسببات متعدده، مسببات متعدده، اسباب متعدده، اینها دو طرفی به این شکله. با این بیان مشخص میشه آنچه که نسبت داده شده به شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، که ایشون فرمودن تداخل در مسببات محال است. ما تا اینجا آوردیم در مسئله عموم خصوص من وجه و عموم خصوص مطلق و جایی که دلیل باشه میشه تداخل، امکان داره. نسب الى شیخنا الاعظم ان التداخل في المسببات مستحيل. چرا؟ با این بیان که است برایشون نقل میکنم، من ندیدم. ایشون فرمودن مطلوب در فرض اتحاد متعلق فرد طبیعت است نه خود طبیعت. مطلوب در فرض اتحاد متعلق مثل ما نعنفی اعتق، اعتق اتقه دیگه، متعلق واحده. اینجا مرحوم شیخ اعظم می فرماد در چنین جایی مطلوب فرده، فرد اتقه نه طبیعت، یعنی یک فرد از اتق متعلق اعتق اوله، فرد دوم متعلق اعتق دومه. بعد میگه بین الافراد تباینون، بین افراد تباینه، و اگر تباینه نمیتونیم ما قائل به تداخل بشویم. یه قیاس منطقی بینشه اذا کان المتعلق واحدن فالمتعلق فی ما نحن فی فرد، این صغرا کل فردن یباین الفرد الاخر، اینم کبرا. با توجه به بحث تداخل باید نتیجه بگیریم فیستحیل التداخل. چرا؟ یعنی یک مقدمه دیگه اضافه کنیم بگیم التداخل بین المتباینین محال فیستحیل التداخل. با این بیان باید بگیم تداخل محال هست و در تداخل جایز نیست. اما با توجه به بحث عموم خصوص من وجه و عموم خصوص مطلق و بحث صرف الوجود، زمینه گفتن تداخل بود. این حاضر اولا و ثانیا، و ثانیا این مبنا و این سخنی که نسبت داده شده است به مرحوم شیخ اعظم، اگر واقعا نظر شیخ چنین چیزی باشه، لا یمکن المساعدت علی، نمیتونیم ازش دفاع کنیم. متعلق تکلیف فرد نیست. چرا متعلق تکلیف فرد؟ فرد مصداقی ها، فرد که میگیم یعنی فرد مصداقی، به جهت اینکه تکالیف در شریعت اسلامی اصولا در رابطه بین مولا و عبد که توسط رسالات انبیا بیان می شود، متعلق تکلیف مفاهیمن، با یه مفهوم متعلق تکلیف قرار میگیره. به عبارت اخرى، نزاع ما و بحث ما در مرحله ثبوت تکلیفه، ثبوت تکلیف، اثبات تکلیف. ثبوت و اثبات تکلیف مربوط به عالم مفاهیم طبیعت، همیشه حکم شارع تعلق میگیره به یه طبیعتی، به طبیعت این از باب این که با الفاظ بیان میشن دیگه، با الفاظ هم بیان نشن، با اجماع هم بیان بشه، یک مفهوم ذهنی ساخته میشه، حکم تعلق میگیره به اون مفهوم، بعد اون مفهوم مصداق داره، حالا یا مصداق زیاد داره یا مصداق کم داره. و به عبارت ثالثه، ان الجعلیات من ناحیت المولا تبارک و تعالی و شارع یتعلق یا تتعلق به تبایع و به المفاهیم، راه دیگه نیست جز مفاهیم، به فرد خارجی اصلا تعلق نمیگیره تکلیف. مثلا عتق، عتق خارجی یعنی چه؟ عتق باید یک مفهوم داشته باشه، بعد شارع بیاد روی این عتق وجوب جعل کنه، بعد این عتقه میاد فرق پیدا میکنه. پس بنابراین تکالیف و جعلیات شارع مقدس همه تتعلق بالمفاهیم فی عالم الثبوت. آنچه که در مسئله شیخ اعظم الان اشاره شد، بحث فرد، فرد خارجی حقیقی مسقط تکلیفه نه مثبت تکلیف. فرد عتق خارجی که من میرم مثلا دست عبد رو میگیرم، پول میدم به مولاش، میخرمش، آزادش میکنم، این تو مقام اسقاطه، تو مقام اسقاط تکلیفه، تو مقام اثبات نی. آنچه که شیخون الاعظم اگر گفته که حالا العهدت و علا راوی، آنچه که شیخ اعظم فرموده است تباین هست، تباین بین افراد، تباین بین افراد تکلیف هست تو عالم خارج، ولی در مقام اسقاط، و ما در مقام اسقاط حرفی نداریم، میخواد تباین باشه میخواد نباشه. آنچه که ما در مباحث فعلی داریم تعقیب میکنیم، بحث این است که مدالیل الفاظ، مفاهیمی که در شریعت وجود دارن، حکایت از چی میکنن؟ تداخل اسباب، تداخل مسببات. تداخل اسباب و تداخل در مسببات تو عالم جعل و اثبات تکلیف، نه تو عالم اسقاط تکلیف. ما داریم اسباب و مسببات رو در مقام تشریع و تقنین و جعل حکم واکاوی میکنیم، در مقام اثبات تکالیف پروردگار بررسی میکنیم که این تکالیف به چه مفاهیمی تعلق گرفتن، مفهوم سبب چه سببی است از جهت مفهومی، مسبب از جهت مفهومی چطوریه، عتق از جهت مفهومی چطوریه. میتواند مفهوم در اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنه، مفهوم اون عتقه با این عتق با هم تداخل کنن بشن یکی؟ تو مرحله مفهوم و متعلق تکلیف، اصلا کلمه متعلق تکلیف در بحث ما نحن فی مال عالم اثبات و تکلیفه، متعلق مال خارج نیست. اون که در خارج انجام میگیره اسمش متعلق نیست، اسمش فرده، همون فردیست که شیخ داره میگه. متعلق به شکل حقیقی مفهومه، مفهوم عتق است، مفهوم اکرام هست در مثال معروف. بنابراین این نظریه مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه اگه چنین چیزی باشه و مرحوم شیخ چنین چیزی رو گفته باشه، از حریم بحث ما خارجه. ما در حریم بحثمون که اثبات تکلیف هست، همون چیزاییست که گفتیم، تداخل در اسباب به طریق اولام منهیون ان یعنی ممنوع، اسباب در بحث ما نحن فی تداخل ندارن، در مسببات هم با ادله‌ای که گفتیم تداخل نیست، مگر اینکه دلیلی اقامه شود بر تداخل. و نهایت بحث این شد که متصل شد به کلام شیخ، نهایت بحث این شد یمکن، امکان دارد که تداخل در مسببات شکل بگیره، این امکان دارد متصل شد به کلام شیخ اعظم که بیشون منصوبه که امکان نداره اصلا. این امکان ندارد باید به شیخ بگیم ما قصدته لم یقع ما وقع لم تقصد، اون چیزی که محل بحث ماست مقصود شما نیست، آنچه که شما قصد کردید محل بحث ما واقع نشده. فرد بین افراد متعلق در خارج به شکل تکوینی، آره اینطوریه، در خارج متعلق ها تباین دارن با هم دیگه. شما مثلا وقتی دست زید رو میگیری آزادش میکنی، عتق زید با عتق عمرو فرق میکنه، تباینه. اما خود عتق رو، مفهوم عتق رو وقتی در نظر میگیریم، همون مطالب گذشته است. اینم از یک نکته هم عرض میکنم که دیگه بحث تموم بشه، باز برسیم به فرمایش فخرالمحققین. اگر جمله شرطیه دلالت کنه بر تعدد حکم به حسب تعدد اسباب، جمله شرطیه شاید بشه خلاصه حرف اصلی ما، هرگاه جمله شرطیه دلالت کرد بر تعدد حکم به حسب تعدد اسباب، که اصلا قاعده جمله شرطی همینه. بحث ما نحن فی اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، این جمله شرطیه دلالت میکند بر تعدد حکم، تعدد حکم یعنی تعدد مسبب. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اسباب متعدده. اگر چنین دلالتی داشت که ما قائلیم چنین دلالتی را دارد، باید در ناحیه جزا و متعلق قید اضافه کنیم، باید قید اضافه کنیم. اذا ظاهرت فاعتق رقبتا و اذا افترت اعتق رقبتا اخرى، این اخرى رو باید بیاریم. یعنی از متاوی ما ذکرنا در گذشته ظاهر شد که ما باید این جمع‌بندی کوتاه رو نسبت به بحث جمال از تعدد شرط و تعدد الجزا داشته باشیم. چون جمله شرطی دلالت می کند بر تعدد اسباب و نتیجهش تعدد مسببات است، باید در چنین جمله شرطیهی جزا رو مقید کنیم به یه قیدی که تعدد اسباب رو، تعدد مسببات رو تعریف کنه، تعدد مسببات رو بیان بکنه. این بلا شک نیست. نتیجه چنین کاری آن است که اطلاق جزا رو از بین میبریم، اطلاق جزا از بین میرود و نتیجه میگیریم ان الشرط فی ما نحن فی تدل علی تعدد الاسباب بالاطلاق و الجزاء يدل علی تعدد المسببات بالتقييد، بالتقييد. و از این سخن نکته ای رو که در طول مباحث بهش پرداختیم و گفتیم شرط نسبت به جزا حالت مبینیت شارحیت دارد، اون مطلب اینجا واضح میشه و وضوحش به این شکله که دلالت لفظیه جمله شرطیه، دلالت لفظیه شرط مبین دلالت لفظیه جزا هست و در نتیجه این نکتهش اینجا مهمه، در نتیجه تعدد اسباب و تعدد مسببات به دلالت لفظیه، به دلالت لفظی شرط در اطلاقش و به دلالت لفظی جزا در تقییدش، در تقیید. البته اون تقیید رو شرط ایجاد کرده. اون تقیید را شرط ایجاد کرده. و زهرم ما ذکرنا، که دیگه دوتا اطلاق نداریم، یادتونه دوتا اطلاق بود، این دوتا اطلاق با هم دعوا دارن، اطلاق شرط اطلاق جزا. زهرم ما ذکرنا که اطلاقی که در ما نهنفی باقی میماند فقط اطلاق شرطه، اطلاق جزا رو اطلاق شرط مقید میکند، اطلاق جزا مقید میشه، اطلاق دیگه در ناحیه جزا نداریم. فتحصل من ما ذکرنا ان الاصول اللفظیه فی المقام تجیب. اصول لفظیه در بحث ما نهنفی جواب میده. ولا نحتاج الى ان نرجع الى الاصول العملیه، نیاز نداریم بریم سراغ اصول عملیه که مقام دوم بود. با این بیانات و توضیحاتی که تا اینجا آمدیم، ما هستیم و الفاظ موجود در جمله شرطیهی که تعدد شرط و تحد الجزا. و اذا غرنا فیها، اگر واقعا در اینها فرو بریم، در این عبارتها، عبارت لفظی، میرسیم به این که این الفاظ جمله شرطیه در مانعنفی بحث تداخل و عدم تداخل رو روشن میکنند. و البته همه کارم تعدد شرطه، تعدد شرط، تعدد شرط دلالت بر عدم تداخل در اسباب و بعد هم به تالی عدم تداخل در مسببات داره. این تمام شد. نکته دوم، گفتیم که اگر اصل اولین که تداخل ممنوع، اما اگر دلیل آمد، دلیل آمد گفت تداخل. نکته دوم این است که اذا ورد دلیل علی تداخل فی المسببات، تداخل در مسببات، در اینجا هیچ تصرفی در ناحیه اسباب صورت نمیگیره. هرگاه ما توسط دلیل قائل به تداخل در مسببات شدیم، معنایش این نیست که دست از دلالت شرط بر استقلال برداشته ایم. یعنی تعدد شرط به قوت خودش باقی میماند، تعدد شرط به قوت خودش باقی میمانه و تصرفی در ناحیه شرط انجام نمیدیم. نمیان بگیم پس سببهایم تداخل کردن، تداخل رو منحصر میکنیم در جزا و او رو برگشت میدیم به اون خصوص منوج یا اون خصوص مطلق. و مشکل اجتماع مثلین رو هم قبلا حل کردیم. تعدد عنوان، دو تا عنوان هست و هر کدام متعلق یک امر، اجتماع مثلین هم لازم نمی آید. پس در جایی که توسط دلیل میریم به طرف تداخل در مسببات، اسباب تصرف نمیشن، اسباب در جمله شرطی متعددن، هر شرطی سبب مستقل است برای مسبب. هر کار میخوایم انجام بدیم باید در مسبب انجام بدیم. اگر خواستید بگید اشکال اجتماع مثلین لازم میاد، اعتق وجوب تعلق گرفته به یک متعلق، اونجا جوابشو میدیم و بحث قید رو و اینها رو ذکر کردیم. آخرین مطلبم که منسوب به فخرالمحققین وقت نمی کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.